بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به خيارات، از اینجا به بعد دیگه در باب خياراتی که در وی وجود داره و حاصل هست قراره که انشالله صحبت بکنیم. اولین خیاری که درباره صحبت میشه خیار مجلسه. خیار مجلس برای متبایعین ثابت میشه، اون هم در مجلس بی، و تا زمانی که از مجلس معامله متفرق نشده باشن استمرار داره. خب خیار در اینجا به این معناست که طرف میتونه فسخ کنه، پشیمون شد میتونه همونجا بگه من نمیخوام، میتونه هم که نه مثلا ادامه بده. خب اینو بخونیم، بحث خاصی نداره، فقط یه سری روایات ذکر شده و نکاتی که داره. خب الخیارات صفحه 43. الخیار ثابت فی المعاملات علی اقسام. خیاری که در معاملات ثابت اقسامی دارد، خیار المجلس و ثابتون لخصوص المتبایعین. او خیار مجلس علی متبایعین، خصوص متبایعین ثابته، اون هم تو مجلس بی. و یستمر رو مادام لم یتم التفرق بینهما، و استمرار داره تا زمانی که تفرقی بین اینها یعنی متبایعین حاصل نشود. ولا یثبت للوکیل فی مجرد اجراء الصیغه. این خیار مجلس برای کسی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه عقد بیعه جاری نیست، یعنی کسی که وکیل از طرف یکی از متبایعین فقط صیغه عقد رو جاری بکنه، او حق خیار مجلس نداره. حالا ایشالا این مسئله رو بررسی میکنیم. والمستند و فی ذلک، دلیل بر این ادعاهایی که صورت گرفت. خب یک، اما اصل و ثبوت خیار المجلس فی الجمعه فمن ما لا اشکال فیه و قد دلت علیه الروایات المستفیزه من قبیل صحیحه محمد ابن مسلم بن ابی عبد الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار مال حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایامه. خب جناب آقای روانی میگه که اصل خیار مجلس از مواردیه که کسی در اصل ثبوتش اشکال نداره، همه قبول داره و روایات مستفیضه‌ای هم برش دلالت میکنه. روایات مستفیضه به روایاتی میگن که به حد تواتر نرسه اما خبر واحد هم نیست، یعنی به حدی قابل اعتنا و زیاده که از خبر واحد بودنش فاصله میگیره. خب عرض محضرتون که پس بنابراین ما یک سری روایات مستفیضه‌ای داریم که اصل ثبوت خیار مجلس رو برای ما بیان میکنن، مثل روایت صحیحه محمد ابن مسلم که فرمود من ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، پیامبر اکرم فرمود که البیان بالخیار حتی یفترقا. البیان که اینجا بیان میشه، منظور از البیان بایع و مشتری هن. بیه صفت مشبهه که اینجا هست، البیه هم به معنای مشتری میاد هم به معنای بایه میاد. این البیان که گفته میشه در واقع مثل کلمه، حالا شبیه اونا اصلا مثل اون نیست، شبیه اونه، مثل والدین که میگن مقصود هم پدر هم مادر، این البیان که میگه هم مقصود بایه هم مشتری، اما خب اون با اون تفاوت داره. البیان بالخیار با یه مشتری خیار دارن، اختیار فسخ رو دارن، حتی یفترقا، تا زمانی که از هم جدا میشن. این تا اون زمان خیار وجود داره و صاحب الحیوان بالخیاره ثلاثه ایام صاحب الحیوان خیار دارد در 3 روز. این صاحب الحیوان بالخیاره ثلاثه ایام اشاره به خیار حیوان داره که در ادامه بررسی میکنیم، که در معامله‌ای که یه طرف معامله حیوان باشه خیار حیوان وجود داره، اون هم توی 3 روزی که بعد از معامله مثلا عیب رو بیابه یا بخواد عوض کنه و هر تاریخی. جناب آقای روانی میگه که در مقابل این روایت ما یک روایتی داریم که بیان میکنه که اینها حق خیار ندارن و فی مقابل ذالک موثقا قیاس ابن ابراهیم، یک روایتیست، روایت موثقه هم هست. روایت موثقه رو عبارت باشه از این که روایت که علم حدیث خوندید دیگه، روایت موثقه چیه؟ بذار از خودتون بپرسیم، دوستان جواب بدن روایت موثقه چیه؟ بگو آقای اخلاقی. صدات نمیاد.
روایتی که راوی شیعه اثناعشری نباشه ولی بقیه صفات داشته باشه.
آها، بقیه صفات مثلا
عدالت،
صداقت،
ضبط بودن،
دیگه صحت ضبط حدیث، قوت ضبط حدیث داشته باشه.
بله درست. خب در مقابل این حدیث صحیحه محمد ابن مسلم، این روایت موثقه قیاس ابن ابراهیم هست. قال علی علیه السلام اذا صفقه الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترق. اگر که اذا صفق الرجل على البيع، صفق به معنای همون معامله کردنه، یعنی اگر مردی بر اساس بیع معامله کرد فقد وجب، این دیگه معامله تموم شد دیگه. وان لم يفترق، ولی اون که از مجلس معامله متفرق نشدن. خب این روایت رو چی کارش کنیم؟ این روایت دقیقا داره نقطه مقابل روایت البیان بالخیار حتی یفترقا رو میگه. خب اینو چی کار کنیم؟ جناب آقای روانی شروع میکنن به توجیه کردن و در واقع حل تعارض. اول میگن که احتمال داره میتونیم اینجا توجیه کنیم روایت قیاس ابن ابراهیم رو، بگوییم که این معامله که صورت گرفته، این تصفیقی که اتفاق میفته و رجل تصفیق میکنه، معامله میکنه بر اساس معامله بی، قصد او، یعنی از همون ابتدا وقتی داره معامله میکنه قصد اسقاط خیار داره، چون میدونید که یکی از راه‌های از بین رفتن خیار اینه که همون اول در ابتدای معامله بایه و یا مشتری شرط کنن، بگن آقا من خیار نمیخوام، خیار خودشو ساقط کنه، اسقاط کنه. خب جناب آقای روانی میگه احتمال داره بگیم که این روایت قیاس ابن ابراهیم فرض روایت در جاییست که اون بنده خدا قصد اسقاط خیار داشته. خب لذا ما میگه که اگه قصد اسقاط خیار داری فقط وجبه و الام یفتره با. اگر همون ابتدا قصد اینو کردی که خیارتو ساقط کنی، ولو اینکه تو مجلس بیع هم همچنان نشسته باشی، فقط وجبه، این واجب شده دیگه، نمیتونی در واقع خیارت رو خیاری اعمال بکنی. خب همین رو بخونیم. فهوه این امکن توجیهه به حمل تصفیق المذکور فیه علاما قصد بهی یا قصده علاما قصد بهی اسقاط الخیار یا علاما قصد بهی اسقاط الخیار فلا اشکاله. جناب شهید صدر میگه که این روایت موثق قیاس ابن ابراهیم ان امکنه، اگر ممکن باشه که توجیهش کنیم به این صورت که حمل کنیم تصفیق مذکور رو، یعنی معامله‌ای که صورت گرفته در این روایت رو هم کنیم بر چی؟ علاما قصد یا قصد بهی، بر اون معامله‌ای که قصد شده است در اون معامله، اسقاط الخیار یا اسقاط الخیار، اسقاط خیار قصد کرده، فلا اشکال ندارد. خب آقای روان میگه اگه بتونیم این کارو بکنیم که خب درست میشه، یعنی مشکل این تنافی که میان مدلول این دوتا روایت وجود داره برطرف میشه، اما اگر که این توجیه رو نپذیریم و نتونیم این توجیه رو انجام بدیم، اون وقت ما با یه مسئله دیگه مواجه میشیم و اون اینه که ما در باب خیار مجلس اجماعی داریم و از ضرورات فقهی ماست، وجود و ثبوت خیار مجلس از ضرورات فقهیه، اجماع بر او وجود داره، بعد انقدر روایات زیادی داله بر ثبوت خیار مجلسه که ما میتونیم از، چون بالا گفت روایات مستفیضه است، به قدر این روایات زیادن که در حد یک دلیل قطعی و سنت قطعی به حساب میان. خب ما اینو خوندیم، تو اصول خوندیم، وقتی شما یک دلیل ظنی داری در مقابلش یک سنت قطعیه و دلیل قطعیه است، خب کدومو کنار میذاری؟ قطعا اونی که دلیل ظنی واحد خبر واحده، تازه خیلی روایتش هم روایت موثقه است، صحیحه نیست، دلیل ظنیه ولی اون که شعار معتبر کرده، اما در مقابلش ما یک سنت قطعیه داریم، اجماع داریم، ضرورت فقهی داریم. خب مسلمه وقتی که این اتفاقا میفته این روایت قیاس ابن ابراهیم باید کنار گذاشته بشه. خب و الا یلزم ترمه لمخالفته لاجماع الاصحاب و ضرورت ثابته بینهم. این و الا ارتباطش با قبل چجوریه؟ ببینید فرمود و هوا این امکنه، اگر ممکن باشه که توجیهش بکنیم به این مسئله که قصد اسقاط خیار داشته، فلا اشکال مشکل نیست. و الا یعنی و الم یمکن، اگر ممکن نباشه توجیهش به این که بگیم قصد اسقاط خیار داره، یلزم لازم می آید طرحهو، باید کنار بزنیم این روایت رو. چرا؟ لمخالفتهی، با این به خاطر اینکه مخالفت داره لاجماع الاصحاب، اینجا اصحاب ما اجماع دارن، فقهای ما اجماع دارن، و ضرورت ثابتت بینهم، بلکه یه ضرورتی هم بین اینها ثابته، این در واقع ثبوت خیار مجلس از ضرورتهای فقهی است، یعنی شما نمیتوانی اون رو زیر سوال ببری. بل ان کثرت الروایات الدالت علی ثبوتهی، بلکه اینقدر این روایات زیاده، کثرت این روایاتی که دلالت میکنه بر ثبوت خیار مجلس، یمکن ان تشکل عنوان سنت القطعیه، این کثرت روایات میتونه که تشکیل بده چه چیزی رو؟ عنوان سنت قطعیه رو برای این روایات. خب اگر شد سنت قطعیه، اگر شد یک دلیل قطعی، و المخالف و لها یلزم ترهو، چیزی هم که مخالفت بکنه با این سنت قطعیه لازم است که کنار گذاشته بشه، لأن المخالف للکتاب. بعد ایشون در واقع تعریض میزنه به بحث مخالفت با کتاب. چطور در باب مخالفت کتاب میگیم که روایت، خود اهل بیت فرمودن که اگر روایتی دیدید مخالف با کتاب بود فضربوها علی الجدار، اینجا هم چرا این کارو میکنن؟ چون کتاب رو به عنوان دلیل قطعی قبول میکنن، پس ملاکش دلیل قطعی بودنه. اینجا هم اگر سنت قطعی شد، لازم از هر آن چیزی که در مقابل این سنت قطعی قرار میگیره کنار گذاشته بشه، لأن المخالف للکتاب انما لازم طرحه، لازم است که مخالف کتاب کنار گذاشته بشه، لا مخالفت الکتاب به عنوانها، نه به این عنوان که با کتاب مخالفت داره. بل لأن الكتاب الكریم یمثل دلیلا قطعی، یا بلکه کتاب قرآن کریم به عنوان دلیل قطعی به حساب میاد. فیلزم طرح کل ما یخالف الدلیل القطعی، پس لازم میآید که کنار گذاشته بشه هر آن چیزی که مخالفت میکنه با دلیل قطعی. خب پس مشکل تنافی میان این دو روایت حل می شود. شماره دو. شماره دو مطلبش اینه که جناب آقای روانی فرمود که این خیار اختصاص به متبایعین داره، یعنی اون در واقع خدمت شما عرض بشود که کسانی دارن بیع رو انجام میدن، نه کسانی دیگر، نه برای مطلق متعاقدین. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضیش وجود نداره. برای اینکه برای مطلق متعاقدین این خیار ثابت بشد، برای کسانی که دارن بیع انجام میدن متبایعین هستن این خیار ثابت میشود. و هم اختصاصه بالمتبایعین و عدم شموله لمطلق المتعاقدین، این که اختصاص داره به متبایعین و شامل نیست برای مطلق متعاقدین، فلل قصور فل مقتضی، به خاطر قصوری هستش که در مقتضی خیار هست در مطلق متعاقدین. مقتضیش وجود نداره در مطلق متعاقدین. خب چرا مقتضیش وجود نداره؟ خب اولا اینکه باید روایات کمک بکنن، واقعا روایات این رو نمیرسونه. ثانیان که بعضی وقتا اصلا اگه بخوایم برای مطلق متعاقدین خیار اجرا کنیم موضوع خیار نیست. حتی نه همین ایشون یکی اختصاص متبایعین. اما توی متن ایشون تعبیر کرد به گفتش که ثابتون لخصوص المتبایعین فی مجلس البی، یعنی باید در اون محل و محل نشستنی که برای بیع انجام میدن تو همونجا باید خیار رو اجرا کنه. خب ایشون میگه که اگه ما تعبیر مجلس بیع رو گفتیم این خصوصیت نداره، فقط از باب ذکر فرد غالب و اکثریه. حالا شما فرض کنید بعضی وقتا معامله‌ای که اتفاق میفته در حال راه رفتنه، دارن راه میرن با هم صحبت میکنن و خدمت شما عرض بشود که همونجا معامله میکنن. خیلی وقتا مثلا شما میخوای بری خونه بخری، مثلا میری خونه رو میبینی در حال رفتن هی صحبت میکنی، خونه رو میبینی، اتاق رو میبینی، حال رو میبینی، میای تو حیات رو میبینی، همون موقع صحبت میکنی، معاملت میشه سریع با گوشی، الان هم که دیگه راه انتقال پول صورت میگیره کاری نداره، سریع با گوشی پول رو منتقل میکنی، میری قولنامه رو امضا میکنی. خب الان اینجا مجلس بی داری؟ مجلس بی نداری. خب مجلس بیعت در واقع راه رفتن، انگار داری در حال راه رفتن عقدت رو ایجاد میکنی. خب این از اگر که ما گفتیم مجلس بیش، آقای روانی اینو میگه، میگه اگر ما گفتیم مجلس بی فقط از باب ذکر فرد غالبه، غالبا اینطوریه که مثلا میشینن توی اتاقی با هم صحبت میکنن در رابطه با اینکه مثلا این جنس کیفیتش چطوره، بعد او هم در مقابل مبلغ رو میگه، او هم بالا پایین میکنه، هر کدوم که دوست داشته باشه میخره. غالبا مجلس بی دارن. حالا اگر جای مجلس بی نبود، هر عنوان دیگه ای بود، اون در واقع خیار مجلس اونجا هم صادقه. بعد اون وقت عنوان تفرقش توی هر موردی دیگه به حسب خودشه دیگه. مثلا تو همون حالت مش و راه رفتن که دارن معامله میکنن، عنوان تفرقش مثلا اگه بخوایم عرفی نگاه کنیم، توی ساختمون وایساده دارن در حال راه رفتن با هم معامله میکنن، کی میگیم که اینها متفرق شدن مجلسشون؟ مثلا فروشنده بره سوار ماشینش بشه، از توی خونه بیاد بیرون، اون آقای خریدار هم اونم بره سوار ماشینش بشه، برن دنبال زندگی خودشون. همون لحظه که سوار ماشین میشن، از توی خونه میان بیرون، راهشون رو کج میکنن، مثلا میشه حالت تفرق از مجلس معامله. و اما تعبیر به مجلس البیعه فهو من باب ذکر الفرد الغالب، اگر که ما تعبیر کردیم از مجلس بیع در عبارتمون از باب ذکر فرد غالب در معامله است، و الا اگر اصلا نخواهیم از باب ذکر فرد غالب باشه، فلا جر العقد فیا فلا جری العقد،
اگر که عقل رو جاری کنه یا عقل جاری بشه، حالت المش در حالت راه رفتن، ثبت الخیار ایزن، اون موقع هم خیار ثابته، لعدم تعبیر نسب المجلس، چون ما تو روایت تعبیر مجلس نداریم. مثلا بگه که حتی یفترقا عن مجلس البی، همچی تعبیری نداریم. لذا خدمت شما عرض شود که هیچ اصرار و تعصبی هم نداریم که حتما اتاقی باشه نشسته باشه. حتی من بالاتر بگم، حتی اگر که تعبیر مجلس بی هم وجود داشت، چون خصوصیت خاصی در تعبیر مجلس بی نیست، القاء خصوصیت میکنیم و میگیم که هر مجلس بیعی که متناسب با اون معامله باشه، همون صدق عنوان خیار مجلس برایش کافی است. خب اما مطلب بعدی، فرمود که در روایت، توی متنم هست، توی متن خود آقای روانی گفتش که و یستمر را مادام لم یتم تفرق بینهما، این خیار مجلس استمرار داره تا زمانی که تفرقه میان اونها حاصل نشه. حالا تعبیر آقای روانی به تفرقه بود، تعبیر روایت به افترقا دیگه، گفتش که حتی یفترقا یا لم یفترقا. خب حالا ایشون میگه که، خب اینجا سوال میشه، این حتی یفترقایی که گفته شده، افتراق میان اینها، افتراق از مجلس بیعه یا نه افتراق میان این دوتاست؟ خیلی تفاوت داره. بعضی وقتا مجلس بیع یه مجلسیه که مثلا خیلی وسیعه، شما رفتی توی باقی، توجه فرمودین، توی باقی، این باقی میخوای اونجا معامله کنی، بعد مثلا شما از در ورودی تا اونجایی که مجلس بیعه، خدمتتون عرض بشود که خیلی فاصله است، مثلا فرض کنید یه 10 دقیقه با ماشین بری داخل باغه، میری میشینی اونجا و معاملت رو میکنی. اگر که بخوایم بگیم ملاک، خدمت شما عرض بشود که تفرق از مجلس بیعه، همین که از اون اتاقی که داخل باغ نشستید اومدید بیرون، خیار مجلس دیگه تموم میشه. اما اگه گفتیم ملاک، افتراق میان متبایعینه، حتی اگر مثلا اینها از اون اتاق اومدن بیرون ولی تو ماشین که نشستن با هم دارن میرن، هنوز کنار همن، از هم جدا نشدن، هنوز اونجا خیار وجود داره، هنوز اونجا خیار وجود داره. پس تفاوتش در اینه دیگه، یعنی اینجا ثمره داره. اگر گفتیم ملاک افتراق در مجلس بیعه نه افتراق میان متبایعین، یا گفتیم افتراق در میان متبایعین نه در مجلس بیع، اینه که بعضی وقتا توی این بعضی از فروض خیار ما طولانی تر میشه، ادامه پیدا میکنه، زود منقضی نمیشود. و اما ان الغایت افتراق و هما دون الافتراق عن المجلس، این که غایت خیار رو، یعنی نهایت خیار تا کجا ثابته، این که گفته شده افتراق و هما، افتراق این دو نفر، نه افتراق از مجلس بی، فل تعبیر صحیحه، به خاطر اینکه صحیحه فرمود حتی یفترقا. خب این حتی یفترقا از ظاهر افتراق بینهما این ظهور داره که میخواد بیان کنه که افتراق میان این دو نفر رو نشون بده، دون افتراق هما عن المجلس، کاری به افتراق این دوتا از مجلس نداره. ممکنه از مجلس بی بازم متفرق بشن ها، ولی اگر ملاک رو افتراق بینهما گرفتیم، ممکنه بعضی وقتا با وجود افتراق از مجلس بی، اما افتراق بینهما اتفاق نیفته. خب این هم از این مسئله. و اما عدم و ثبوتهی للوکیل فی اجراء الصیغه. خب مسئله بعدی که بیان کردن آقای روانی این بود که شما اگر کسی رو وکیل خودت کردی در این که او برای شما صیغه معامله رو، صیغه بی رو اجرا کنه، به اتو اشتراطی تو رو اجرا کنه، خب بیان کردن که اگر کسی فقط وکیل شماست در این که صیغه رو اجرا کنه، چون ممکنه شما بگی آقا این وکیل منه در تمام امور مربوط به این معامله، یعنی از هماهنگی قبل معامله تا کشیدن چک و امضا کردن، و چون بعضی وقتا مثلا میدونید که بعضی چک ها دو امضا است، یعنی وکیل هم حق امضا داره، کشیدن چک و بعد مثلا صحبت کردن در رابطه با شرایط و ویژگی ها و هماهنگی های بعدش، و کلن این وکیل شماست. یه بارم هست نه شما مثلا سواد نداری، سواد معامله نداری، خب این آقا رو میاری که برای شما فقط صیغه رو اجرا کنه، نمیدونی که مثلا با چه صیغه میشه اجرا کرد. خب اگه فقط وکیل شماست در اجرای صیغه معامله، معامله رو خودتون انجام میدید، یعنی معامله اون جوش خوردنه، مثلا شما یه آدمی هستی که سر زبون داری ولی وکیل بلد نیست، سر زبون نداره، شما خودت معامله رو جوش میدی اما وکیل میاد لفظ به تو اشتراکی تو رو برای شما میگه. خب اگه کسی همچین وکیلی باشه آیا برای او خیار مجلس ثابته؟ الان اون کسی که معامله رو انجام داده واقعا وکیله یا اون کسی که موکله؟ درسته کسی که اینجا مباشرتن داره صیغه رو اجرا میکنه وکیله، اما بعضی وقتا سبب از مباشر قوی تره، مثل اینجا او موکل سببه، یعنی اوی که معامله رو جوش داده، صحبت کرده با طرف مقابل، مثلا میخوان یه زمینی خونهی بخرن، اونو راضی کرده مثلا به قیمت پایین تر خونه رو بفروشه، اون داره این کار انجام میده، ولی اون که یه وکیلی هم داره فقط به صورت سوری داره صیغه رو اجرا میکنه. خب آیا میتونیم اینجا ما برای وکیل هم حق خیار قائل باشیم؟ یعنی مثلا وکیل خدمت شما عرض کنم بعد از این معامله انجام شد، حالا این آقای وکیله احساس کرد که داره سر موکلش کلاه میره، آیا میتونه خود سر بدون این که مشورت بکنه با موکلش بیاد بگه من آقا میخوام معامله رو فسخ بکنم؟ میگن نه، شما فقط وکیلی در اجرای صیغه بودی، اینجا حق موکلته، ولی اینکه شما چیزی هم دیدی، یک ضرری دیدی که فکر میکنی که از متوجه موکلت میشه، باید سریع موکل بگیری، نه اینکه خودت مستقیما بخوای اعمال خیار کنی. پس بنابراین در واقع این مسئله اتفاق میفته. حالا دلیل این مسئله چیست؟ جناب آقای روانی میگه که حقیقت خیار اینه که شما یک ارفاق و تروی برای در واقع طرف مقابل، کسی که مثلا پشیمون شده، یه ارفاقی بهش بدی. خب این ارفاقی که میخواد توی خیار محقق بشه که در واقع ارفاقه برای کسیه که خیار برای اوه، آیا اصلا در حق وکیلی که فقط در اجرای صیغه عقد وکالت داره معنا داره؟ اون که فقط وکیله چه معنا داره که بخوایم به او ارفاق کنیم، آوانس بدیم، بگیم که مثلا هر موقع پشیمون شدی بیا پس بده؟ او میاد صیغه رو میخونه میره دنبال کار زندگیش. اون کسی که با این ملک و مبیع میمونه این مشتری است، این موکل است. پس باید ما ببینیم که حقیقت خیار که ارفاق و تخفیف دادن به مشتری و بایعه، آیا نسبت به اون وکیلی که فقط در اجرای صیغه وکالت رو قبول کرده جاری هست یا نه؟ میبینیم که انصافا جاری نیست. یعنی کسی که وکیل در صیغه است چه معنا داره که بخوایم به او ارفاق بکنیم؟ چون میدونید که روایات خیار رو نگاه کنید، اون علت و حکمت تشریع خیار رو بیان میکنه، میگن از باب این که میخوایم ارفاق کنیم به اون کسی که مشتریه، بایعه، ضرر نکنه، هر موقعی که مثلا احساس باطنی کرد که داره ضرر میکنه، یعنی حق رو داشته باشه که بتونه در واقع معامله رو فسخ بکنه، یه جوری در واقع آوانس دادنه، یه جوری کوتاه اومدنه، یه جوری در واقع همون تعبیر ارفاق، تعبیر خیلی قشنگیه، ارفاق، خود ارفاق کنه، به اون رفق کنه، مهربانی کنه. خب واقعا این در حق کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه است معنا نداره. لذا جناب آقای روانی میگه که ما نمیتونیم اینو بپذیریم. و اما عدم ثبوتهی للوکیل فی اجرای صیغه فقط، اما اینکه خیار مجلس ثابت نیست برای وکیلی که فقط وکیل است در اجرای صیغه، فلانصراف عنوان البیه عنهم، به خاطر اینکه چرا میگیم ثابت نیست برای او؟ به خاطر اینکه عنوان بیهی که تو روایت اومده از عنوان وکیلی که فقط در اجرای صیغه وکالت داره انصراف داره، یعنی شامل او نمیشه. واقعا وقتی تو روایت گفته البیعان بالخیار، انصاف رو به خرج بدیم، ظهور عرفی و غلایه دیگه، یعنی عنوان بیع تو ذهن ما وقتی گفته میشه شامل وکیلی که فقط در اجرای صیغه وکالت رو قبول کرده میشه. یه بار هست وکیل تام الاختیار، اصلا اویی که داره معامله رو جوش میده، موکل نشسته اونور داره قلیونش رو چاق میکنه، اینجا مسلما این وکیله بهش عنوان بیع صادقه. اما یه کسی، یه وکیلی که فقط اومده که دور همی نشستن، حالا اینم وکیلش کردن گفتن آقا تو این صیغه رو جاری کن حالش رو ببری، مسلمه اینجا نمیشه بهش گفت بیه. پس فل انصراف عنوان البیه انها، عنوان بیه از اون منصرف است. بل لا یحتمل ثبوت اولا، بلکه اصلا احتمال ثبوت خیار برای این وکیل در اجرای صیغه وجود هم نداره. بعد ما کان الغرض، بعد از اینکه غرض از خیار چیز هوت ترفی و ارفاق، میخوایم ارفاق کنیم، میخوایم آوانس بدیم بهش. الذین لا معنا لهما، هیچ معنایی برای ترفی و ارفاق وجود ندارد، فی حقهی، در حق کسی که وکیل است فقط در اجرای صیغه. خب وقد یضاف الی ذلک که ان الوکیل المذکور وکیل فی اجرای صیغه فقط و لیس فی الفسخ عن المالک، لیکن نه قابل للتأمل. خب جناب آقای روانی اینجا نکته ای رو بیان میکنه و اون اینه که ما دلیل اضافه دیگری هم داریم برای اینکه باز این خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه ثابت نباشه. و اون چیه؟ خب شما با خیار میخوای چیکار کنی؟ میخوای فسخ بکنی، درسته؟ خب وکیل شما وکیل در چی بوده؟ وکیل در اجرای صیغه بوده. خب پس معلومه اون محدوده وکالتش فقط مزیق بوده به این که حق اجرای صیغه رو داره. این که بگیم وکیلی که فقط در اجرای صیغه وکالت داره حق فسخ و اختیار و اختیار فسخ و خیار رو داره، معناش اینه که به او وظیفه ای رو محول کنیم، به او کاری رو بدیم که اصلا مالک اجازهش رو نداده بهش. مالک اصلی وکیل رو فقط در اجرای صیغه وکیل کرده، اما نسبت به فسخش که وکیل نکرده، که اگه بود میگفت تو کاملا وکیل منی تمام و کمال. بنابراین این دلیل دیگه برای این که باز دوباره آقای وکیل در اجرای صیغه حق خیار ندارد. و قد یضاف الی ذلک، اضافه میشه مضاف بر این اشکال بالا که اصلا حقیقت خیار ارفاق در حق وکیل در اجرای صیغه معنا ندارد. خب چی؟ ان الوکیل المذکور وکیلون فی اجرای صیغه، کسی که این وکیلی که در بالا بیان شد این وکیل در اجرای صیغه است فقط، و لیس فی الفسخ عن المالک، یعنی وکیل در فسخ از طرف مالک نیست. لکنه قابل للتأمل، فإن عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبدا. آقای روانی به این دلیل دوم، به این اشکال دوم، به این مطلب دومی که خودش لقد یضاف اینو بیان کرد که اشکال میکنه، میگه این مطلب یکم قابل تأمله، یعنی میشه بهش اشکال کرد. چرا؟ میگه که ببینید درسته مالک حق فسخ رو برای وکیل در اجرای صیغه ثابت نکرد، اما اینکه حق فسخی برای این وکیل در اجرای صیغه از طرف مالک ثابت نیست، این منافات نداره که این حق فسخ و خیار برای این وکیل از اون جهت که عاقده از طرف شرع به صورت تعبدی ثابت بشه. ما در شرع داریم کسی که عاقده است، در تعابیر شرعی و روایات داریم کسی که عاقده عقد رو ایجاد کرده اون مسئول ایجاد و فسخ عقده، ولی اون که مالک، دقت بفرمایید، ولی اون که مالک همچین حقی به او نداده باشه، فقط او رو وکیل در اجرای صیغه کرده، اما از باب شرع و تعبد به شرع که عاقد همونیست که عقد رو ایجاد میکنه و اون رو فسخ میکنه، این آقای وکیل در اجرای صیغه حق فسخ میتونه داشته باشه، اما حق فسخش دیگه از طرف مالک نیست، یعنی حق خیاره دیگه از طرف مالک نیست، یعنی به واسطه وکالتی که از طرف مالک داره نیست، بلکه به واسطه حکم تعبدی شرعی است که شارع فرموده که عاقد همونیه که عقد رو ایجاد میکنه و عقد رو منتفی میکنه. لکن نه اون قابل للتعمل، اما این مطلب قابل تعمل است. چرا؟ فإن عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک، این که ثابت نیست حق فسخی له برای این وکیل در اجرای صیغه از طرف مالک، لا ينافي این عدم ثبوت ثبوته، ثابت بودن خیار له برای وکیل در اجرای صیغه، خب ثبوت داشته باشه به چه عنوان؟ به ما هو عاقدون، از اون جهت که این آقای وکیل در اجرای صیغه عاقد است من قبل شرع تعبدن، این در فضای شرع و تعبد به احکام عاقد محسوب میشه، عاقدم حق اجرای صیغه و حق فسخ صیغه رو داره. پس بنابراین ما میتونیم با این بیان حق خیار و خیار مجلس رو برای وکیل در اجرای صیغه جاری بکنیم، اما اگر این بیانم بپذیریم واقعا اون دلیل قبلی، یعنی اینکه مفاد خیار ارفاقه و ارفاقی در حق وکیل در اجرای صیغه معنا نداره، اینو نمیتونیم واقعا زیر سوال ببریم. خب و من خلال ما ذکر نهایت تزه الحال فل وکیل فی تمام شؤون المعامله و ان المناسب ثبوت الخيار و ان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصراف عنوان البيعه عنه. با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که اگر یک کسی وکیل باشه در تمام شؤون معامله از اول تا آخر، اصلا این وکیل تمام اختیار و کامل و تام این آقاست در این معامله، خب مسلما در اینجا خیار برای او ثابته، اصلا عنوان بیع بر او ثابته، وقتی موکل او کلن کارو رها کرده رفته سمت دیگه، همه چی رو سپرده دست وکیل، خب مسلماً عنوان بیعه اینجا از مواردی که اتفاقاً بر موکل صادق نیست، بر وکیل صادقه، لذا حق خیار داره. از خلال چیزهایی که بالا ذکر کردیم روشن می شود وضعیت در وکیل در تمام شؤون معامله، ان المناسب اون چیزی که مناسب است با این وکیل، ثبوت الخيار له، این که خیار برای او، حتی ان بخونیم بهتره، یتزه الحال و یتزه ان المناسبه که تعلیل مستر بره بشه فعال یتزه، اگر ان نخونی مشکلی هم نداره. حالا ان یا ان ثبوت الخیار لهو برای این وکیل در تمام شؤون لعدم انصراف عنوان البیع عنه، به خاطر اینکه عنوان البیع، به خاطر اینکه عنوان بیع یعنی بایع یا مشتری نسبت به وکیل در تمام شؤون انصراف نداره، یعنی انصراف عنه نداره، انصراف عنه یا انصراف به، چون کلمه انصراف و لغت انصراف با دو تا حرف جر در واقع متعدی میشه، انصرف عنه یا انصرف بهی، اگه انصرف عنه باشه یعنی شاملش نمیشه، انصرف بهی باشه یعنی در واقع فقط شامل این میشه، اینجا اومده گفته لعدم انصراف عنوان البیعه عنه، یعنی به خاطر اینکه اینطور نیستش که عنوان بیعه شامل در واقع وکیل در تمام شؤون نشود، اتفاقا شامل می شود. خب این هم از خیار مجلس. و اما خیار الحیوان انشالله جلسه آینده در برایش صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.